ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. در شبانه روز گذشته بیش از 10,000 نفر به بیماری کووید 19 در ایران مبتلا شدند. نوه خمینی می گوید دولت برآمده از این انتخابات توان حل هیچ مشکلی را ندارد. و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت تنها کشورهایی به غنی‌سازی 60% می رسند که بمب اتم می سازند. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی چهارشنبه 5 خرداد 1400 همزمان با 26 ماه مه 2021 میلادی همراه شما در 15 دقیقه پیش رو با اخبار و گزارش ها. وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه از ابتلای بیش از 10,000 نفر دیگر به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد که از این تعداد 163 نفر جان خود را از دست دادند. بنابر آمارهای رسمی ایران که البته مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 2,800,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و مجموع جانباختگان بیماری کووید 19 نیز به 80,000 نفر نزدیک می شود. این در حالی است که تا کنون تنها بیش از 3,300,000 دوز واکسن کرونا در ایران تزریق شده که با توجه به جمعیت و روند واکسیناسیون در دنیا با انتقادهای زیادی روبرو شده است. نوه روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، با انتقاد شدید از رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان گفت اگر جای کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات بودم انصراف می دادم. سایت جماران به نقل از حسن خمینی نوشته است که دولت برآمده از این انتخابات به اعتقاد او توان حل هیچ مشکلی را ندارد و ناتوان در حل مسائل صحنه را ترک خواهد کرد. حسن خمینی روز چهارشنبه افسود که عامل اصلی چنین رد صلاحیت هایی توجه نداشتن به عنصر زمان و مکان در اجتهاد و ماندن در همان اندیشه به اعتقاد او بسته و ناکارآمد است. شورای نگهبان از میان 592 داوطلب ثبت نام کرده تنها صلاحیت 7 نفر، یعنی ابراهیم رئیسی، محسن رضایی، محسن مهرعلیزاده، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، عبدالناصر همتی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی را تایید کرده است. شمار زیادی از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی با راه اندازی کارزارهایی خواهان تحریم انتخابات شدند. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید تنها کشورهایی به غنی‌سازی 60% اورانیوم دست می‌یابند که بمب اتم می‌سازند. رافائل گروسی در گفتگو با فاینانشال تایمز با ابراز نگرانی از توسعه برنامه هسته‌ای ایران در 2 سال گذشته گفت غنی‌سازی 60% تقریباً سطح مورد نیاز برای ساخت تسلیحات اتمی است. او با بیان اینکه ایران حق دارد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود را توسعه دهد گفت برای مصارف تجاری و پزشکی تنها غنی‌سازی 2-3% کافی است و نیازی به این حد غنی‌سازی اورانیوم وجود ندارد. به دنبال انفجار در تأسیسات غنی‌سازی نطنز در 22 فروردین سال جاری، جمهوری اسلامی اعلام کرد که در واکنش به این اتفاق غنی‌سازی 60% را آغاز کرده است. توافق برجام در سال 2015 به ایران اجازه داده است که غنی‌سازی 3.67% داشته باشد. و در همین امتداد معاون سیاسی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت در مذاکرات وین هنوز موضوعات مهمی باقی مانده است. به گفته عباس عراقچی درباره اینکه آیا این دوره از مذاکرات میتواند دوره آخر باشد یا نه باید با احتیاط صحبت کرد. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور ایران هفته گذشته با اشاره به رفع تحریم ها گفته بود در مذاکرات وین تنها موارد جزئی باقی مانده است. نخستین روز از 5th دور مذاکرات احیای برجام به حضور هیئت‌های ایران، فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه و چین روز سه‌شنبه به ریاست انریک مورا، معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. ایران همچنان بر لغو همه تحریم‌ها تأکید می‌کند، در حالی که آمریکا می‌گوید هنوز اطمینان ندارد که ایران حاضر به انجام تعهدات برجامی خود باشد. و اما به سراغ گزارش میریم. صدها تن از کارکنان رسمی و کارگران شرکت نفت ایران امروز چهارشنبه دست کم در 5 شهر مناطق اصلویه، لاوان، بهرگان و یک سکوی نفتی در خلیج فارس اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران این حرکت اعتراضی در پی فراخوان کارگران رسمی نفت انجام شد. وزارت نفت تاکنون واکنشی به این حرکت اعتراضی نشان نداده است. گزارش روزبه بلحری را در این زمینه بشنویم.
بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، کارکنان و کارگران رسمی شرکت نفت در اهواز در مقابل مجموعه مناطق نفتخیز جنوب تجمع و راهپیمایی کردند. آنها در این تجمع علیه بیژن زنگنه وزیر نفت شعار دادند و خواستار استعفای او شدند. تجمع کنندگان همچنین شعار دادند نیروی خط تولید سقف حقوق نداره و تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم.
نیروی خط تولید سقف حقوق ندارد. نیروی خط تولید سقف حقوق ندارد.
با حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم.
کارگران و کارکنان ناراضی شرکت نفت در اصلویه هم شعار دادند وزیر خیانت میکند، مجلس حمایت میکند. بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم. و زنگنه حیا کن، وزارت رو رها کن. تجمع‌های مشابهی نیز در آبادان، گچساران و ماهشهر و دو منطقه نفتی لاوان و بهرگان و همچنین در سکوی نفتی ابوذر در خلیج فارس برگزار شدند. همچنین شماری از کارگران و کارکنان رسمی شرکت نفت در مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران رسمی نفت به نحوه افزایش دستمزدهای سال 1400 اعتراض دارند. پیشتر خبرگزاری ایلنا نوشته بود که آنها از جمله خواستار اجرای دقیق و عادلانه قانون افزایش دستمزد در سال 1400، اجرای ماده 10 قانون اختیارات وزارت نفت و تغییر اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی نفت هستند. پیش از این تجمع‌ها هم کارکنان مدت موقت وزارت نفت روز سه‌شنبه به منظور پیگیری وعده‌های مقام‌های این وزارتخانه در مقابل مجلس تجمع کرده بودند. آنها از جمله خواستار اجرای قانون همسانسازی حقوق‌ها، بازنگری در نظام حقوق و دستمزد، اعمال فوق‌العاده شغلی و تبدیل وضعیت کارکنان مدت موقت مانند سایر وزارتخانه‌ها شده بودند. معترضان با اشاره به وعده‌های وزیر نفت برای تبدیل وضعیت استخدامیشان گفتند یکی از وعده‌های بیژن زنگنه در زمان گرفتن رأی اعتماد در مجلس دهم رسیدگی به وضعیت کارکنان مدت موقت بود، اما آنان هنوز در بلا تکلیفی به سر می‌برند. این موضوع باعث شده است که در حدود یک دهه گذشته مزایای شغلی 34,000 کارمند مدت موقت وزارت نفت مانند فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده کارگاهی، بدی آب و هوا، سختی کار، سابقه و مدرک تحصیلی پرداخت نشود. همچنین صدها تن از کارکنان رسمی شرکت هلدینگ خلیج فارس روز سه‌شنبه در اعتراض به شرایط کاری خود در حاشیه جاده ورودی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر تجمع کرده بودند. به گزارش ایلنا، کارکنان رسمی هلدینگ خلیج فارس خواستار پایبندی این شرکت به قراردادش با شرکت صنایع پتروشیمی در مورد پرداخت پاداش بهره‌وری و شایستگی و دیگر مزایای مصوب شدند. آنها همچنین خواستار فراهم شدن زمینه انتقالی کارمندان رسمی نفت به شرکت‌های تابعه وزارت نفت شدند. در یک سال اخیر گزارش‌های زیادی در مورد اعتراض‌های صنفی کارگران و کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران منتشر شده است.
گزارش همکارمان روزبه بلحری را می‌شنیدید درباره اعتراض کارگران و کارکنان شرکت نفت ایران. ساعت در ایران 8:09 است و از اینجا شنونده پیام و دیدگاه شما مخاطبان رادیو فردا خواهیم بود.
صدا و سیما مرتب تیک میزنه برای انتخابات ریاست جمهوری و از اون به عنوان تغییر نام میبره. دیگه نمیگه تغییر به چی؟ بد به بدتر و بدتر به بد. تا حالا که همیشه مردم گزینه بین بد و بدتر رو داشتن، بد انتخاب میشد. این دفعه که مردم اصلا قرار نیست برن رأی بدن، از همین حالا بدتر رئیس جمهور دیگه.
آقایون خسته نکنید، خسته نکنید، این بار آقای رئیسی رئیس جمهور از رهبر قول گرفته که حتما باید اسلمان تو صندوق بیرون. حالا میخواید بیرید میخواید نیمه رأی بیرید رأی ندید، رئیس جمهور آینده ایران آقای رئیسیه. حالا خود خسته نکنید دیگه.
یه 30 سال جمهوری اسلامی این همه هزینه کرد بابت انرژی هسته‌ای که اونم بیشتر از 1000 مگاوات به گفته خودشون برق نمیده. حالا بیایم این ور نگاه کنیم، اگر این همه خرج رو بابت انرژی خورشیدی کرده بودن، تو کل دنیا یکی از بزرگترین صادرکنندگان انرژی خورشیدی بودی.
برخی بر این گمانن که نام ابراهیم رئیسی از صندوق آرا بیرون میاد، ولی نظر من چیز دیگه است. ابراهیم رئیسی کاندیدا شد تا توی وقت مناسب به نفع هر آن که مورد نظر خامنه ای و رئیس جمهور آینده مقرر شده کنارگیری کنه. گذشت از این که علی خامنه ای از عملکرد رئیسی و حجم گستره نقض حقوق بشر تو دیوان قضایی کشور راضیه، آیا جایگزینی که بتونه رضایت خامنه ای رو جلب کنه برای پست ریاست قوه قضاییه وجود داره؟
شما هم میتونید پیام و صدای خودتون رو به تلگرام به نشانی @فرداگرام به ما بسپارید و برنامه ملاقات رو میشنویم، کار مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال کارگری است و همه فعالیت‌های این سال‌هایش در زمینه حقوق صنفی و انسانی کارگران بوده. بازنشسته تأمین اجتماعی است و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران. پروین محمدی در سال‌های گذشته بارها احضار و بازداشت شده. 34 روز تحمل سلول انفرادی در بند امنیتی 209 زندان اوین یا حبسی 16 روزه در بازداشتگاه اداره آگاهی کرج بدون حق ملاقات با خانواده و وکیل و در شرایطی که آن را وحشتناک توصیف می کند. اما هیچ یک از این فشارها او را از ادامه راهی که برگزیده منصرف نکرد، راهی که هدفش دفاع از حقوق کارگران است، حقوقی که گاه نادیده گرفته می شود. پروین محمدی علاوه بر عضویت در اتحادیه آزاد کارگران، در هیئت مؤسس شورای کارگری تأمین اجتماعی هم عضویت دارد و در همه سالهای گذشته تلاش کرده حامی حقوق کارگرانی باشد که صدایشان کمتر شنیده می شود. تلاش هایی که شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران آنها را مصداق جرم تشخیص داد. سخنرانی این فعال صنفی در جمع بازنشسته های تأمین اجتماعی و مصاحبه او با رسانه ها مواردی است که قاضی پرونده محمد مقیسه آنها را به عنوان مصادیق اتهام تبلیغ علیه نظام برشمرد و برای او حکم 1 سال زندان صادر کرد، حکمی که بدون اطلاع او به صورت غیابی صادر شد و قطعیت هم یافت. تبلیغ علیه نظام اتهامی است که پیشتر در پرونده دیگر هم منجر به صدور حکم حبس برای این فعال صنفی شده بود و همینطور زندانی شدنش در سال 98. پرونده‌ای که در پی بازداشت او در جریان یک تجمع کارگری در کرج برایش تشکیل شده بود. حاصل 4 دهه کار و تلاش او خانه است که چند سال پیش آن را برای جعفر عظیم‌زاده به عنوان وثیقه گذاشته بود تا با مرخصی چند روزه او موافقت شود. حالا مدتی است که این فعال کارگری از زندان آزاد شده، اما سند خانه پروین محمدی همچنان در گروه قوه قضاییه است و سرنوشت این پرونده هنوز بلا تکلیف. پروین محمدی فعال کارگری فعلا آزاد است، اما سایه سنگین آن حکم حبس 1 ساله همچنان بر سر اوست، حکمی قطعی که هر لحظه ممکن است اجرا شود.
و با شنیدن برنامه ملاقات کار همکارمان مهتاب وحیدی راد، این نوبت خبری رادیو فردا به پایان میرسه. با ما همراه باشید تا بخش‌های خبری بعدی.